انفجار عظیم دیروز در بیروت 135 کشته، 4000 زخمی، صدها تن مفقود الاثر و 300 هزار نفر بی خانمان. جامعه جهانی همدردی و حمایت خود را اعلام کرد.
جامعه جهانی برای برنامه دراز مدت با لبنان خواسته هایی داره، از جمله اینکه به شما نمیتونیم کمک بکنیم، ما قرضهای شما رو به شما نمیتونیم ببخشیم تا زمانی که شما اصلاح واقعی در ساختار سیاسی مملکتتون نکنید.
تهران در وضعیت اضطراری کرونا و انتخاب سخت به دلیل کمبود تخت در بخش مراقبت‌های ویژه، پزشکان مجبور به انتخاب میان بیماران شدند. حسن روحانی میگوید تا زمانی که ارکان نظام به توصیف او از سوی مردم انتخاب شوند، هیچ قدرتی نمیتواند آسیبی به جمهوری اسلامی بزند.
انتخابات در جمهوری اسلامی الان یه دروغ بزرگ، ما انتخابات نداریم.
از جهان ورزش هم خبر میگیریم. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 40 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. درباره انفجار عظیم در بندر بیروت در خبرها هم شنیدید. در انفجار عظیمی که دیروز سه‌شنبه در بندر بیروت رخ داد، 135 تن کشته و بیش از 4000 نفر نیز زخمی شدند، اما گزارش ها حاکی است همچنان صدها نفر در محدوده انفجار مفقود الاثر هستند. مقام های این کشور با اعلام این خبر میگویند شمار قربانیان این حادثه احتمالاً بالاتر از رقمی است که اکنون اعلام شده است. اما در این لحظه فرصت این رو داریم گفتگو کنیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، که پیش از این سالهای متمادی رو هم در بیروت زندگی کرده. ایلیا پشت خط ارتباطی برنامه است. ایلیا، تو خبرها رو دنبال کردی، آخرین جزئیات در مورد دلایل انفجار چه هست؟
رضا، در مورد دلایل انفجار گمان زنی هست چون تحقیقات ادامه داره. چیزی که مسلم هست این هست که یک مخزن بزرگ نیترات آمونیوم منفجر شده و این انفجار بزرگ باعث شده اون چه پیش بیاد که ما همه دیدیم، تصاویرش رو دیدیم و در گزارش ها داشتیم. اما اینکه این مخزن چجوری منفجر شده، الان کمیته تحقیق تشکیل شده که در این باره داره تحقیق میکنه، احتمالاً از کارشناسان بین‌المللی هم استفاده بشه در این زمینه. خب از مسئله جوشکاری ناامن مطرح شده تا اینکه منفجر شدن یک انبار اسلحه یا انبار فشفشه تا اینکه یک حمله خارجی بوده، همه اینها در حال بررسی هست توسط کارشناسان. اگرچه رضا الان فضای لبنان سیاسی شده بیش از حد، گروه ها همدیگر رو متهم میکنن و باید دید که آیا این اتهامات و این فضای سیاسی تا چه حد میتونه بر روند تحقیقات تأثیر بذاره.
بپردازیم به واکنش‌های مختلف به این انفجار. ایلیا،
واکنش‌های داخلی، خب در لبنان داخل همه محکوم کردن، از جمله رئیس جمهور لبنان آقای میشل آن گفته حتما عاملان و مقصران این حادثه به اشد مجازات محکوم خواهند شد. نخست وزیر هم گفته الان اولویت تحقیقات هست. گروه‌های سیاسی البته با اینکه ما حادثه رو محکوم کردن، اما حزب الله در بیان خودش خواستار وفاق در لبنان شده، اما گروهی مثل المستقبل آنچه که چیره شدن حزب الله بر لبنان دونسته یکی از عوامل این حادثه دونسته، دولت رو بعضی ها دارن مقصر میدونن به کمکاری. مسئله که هست الان رضا در لبنان به مدت 2 هفته وضعیت فوق العاده اعلام شده. در این 2 هفته ارتش امنیت رو در دست میگیره. تمام کسانی که مدیریت این اسکلر رو داشتن و دست داشتن در انبار نیترات آمونیوم به مدت 6 سال در این بندر همه حبس خانگی شدن و زیر نظر ارتش هستن.
ایلیا، تو خودت در شهر بیروت زندگی کردی، بندری که انفجار در اون رخ داد از نظر شهری چه ویژگی ها و اهمیتی داره؟
شاید چند اهمیت میشه گفت رضا. یکی این که این بندر از لحاظ اقتصادی مهمترین بندر لبنان هست، کاملترین بندر لبنان که ازش مهمترین کالاها وارد و صادر میشه و این مسئله میتونه و این انفجار میتونه ضربه اقتصادی بزرگی به لبنان وارد کنه. سیلوهای گندم، سیلوهای اصلی، سیلوهای استراتژی گندم در این بندر هستن که از بین رفتن در این انفجار. اما به لحاظ شهری این بندر در منطقه مهمی هست، نزدیک دانتان هست. دانتان یک منطقه گردشگری و اقتصادی مهم در بیروت هست، یعنی هم بزرگترین تجار اونجا دفتر دارن، مغازه دارن و نزدیک هست به اماکن تفریحی اصلی در بیروت. همه اینها آسیب دیدن. خب در خبرها داشتیم بیش از نیمی از بیروت آسیب دیده و بزرگترین آسیب به این مناطق دیده که مشخص نیست کی بتونن لبنانی ها این مناطق رو بازسازی کنن.
ایلیا، در حد 50 ثانیه وقت داریم، وضعیت چطوره الان در بیروت؟
وضعیت هنوز دنبال مفقود الاثرها هستن، خانواده هاشون در خیابونا هستن، گاهی با نیروهای امنیتی درگیر میشن، مسئولین دارن میرن به اونجا سرکشی میکنن و مسئله بیمارستان ها هست، از کمبود امکانات برخوردارن و با این 4000 زخمی هنوز مشخص نیست دولت لبنان و به امکانات بهداشتی چقدر میتونه به اینها کمک کنه.
ممنونم ازت. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا، که در مورد انفجار عظیم دیروز در بندر بیروت به ما میگفت و آخرین جزئیات. اما کمی پیشتر گفتگویی هم داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، و از او درباره تأثیر سیاسی این انفجار عظیم بر لبنان و خاورمیانه پرسیدم.
من فکر میکنم که یکی نقطه عطفی است در تاریخ لبنان. اتفاقی که در لبنان افتاده باعث شده که اصولا لبنان وارد یه مرحله جدیدی بشه. این اتفاق زمانی افتاده که لبنان در یک بحران عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، بحرانی که در 30 سال اخیر سابقه نداشته، حتی بحرانی که در دوران 15 سالی جنگ داخلی هم وجود نداشته. فقط شما باید تصور بکنید که بیش از 50% مردم لبنان در زیر خط فقر زندگی میکنن، 40% بیکار هستن. در همین شهر بیروت اون زمانی که این انفجار صورت نگرفته بود 22 ساعت در شبانه روز برق وجود نداشت و اعتمادی هم مردم به طبقه سیاسی ندارن. حالا شما میتونید تصور بکنید که بعد از این اتفاقی که افتاده که عملاً بندر بیروت رو از بین برده و بندر بیروت تنها منفذی بود که مواد غذایی وارد بیروت میشد، لبنان میشد، بندر رو از بین برده و 300,000 نفر رو بیخانمان کرده. بنابراین برای این که لبنان از چنین بحران عجیبی بیرون بیاد بایستی از نو شروع کنه. از نو شروع کنه یعنی همشون بایستی برنامه جدیدی بریزن. اصلاً تا وضعی که تا به امروز بوده به هیچ وجه قابل دوام نیست. خیلی ها میگن که لبنان کشور شکست خورده ای هست. کشور شکست خورده اصطلاحی است که شما برای سومالی به کار میبرید.
خب این تغییرات لبنان رو به کدوم سمت سوق میده؟ قدرت یا سکان اداره لبنان به دست کدوم یکی از جناحای لبنان میفته آقای صدرزاده؟
ما نمیدونیم، بایستی صبر بکنیم. تاریخ‌های زیادی خواهد بود که ببینیم این جریان‌های سیاسی متفاوتی مثل حزب الله و دیگران چه خواهند کرد، ولی کاری که تا به حال کردن نحوه اداره مملکت اینجوری نمیتونن بکنن. باید یه تغییرات اساسی بدن و جهان خارج از اینا یک رفرم، یک اصلاح ساختاری دولت میخواد. مهمتر از این است که خیلی ها میخوان که حزب الله باید اسلحه‌هاشو زمین بگذاره.
خب دقیقا به همین موضوع حزب الله خیلی کوتاه میخواستم ازتون بپرسم که آیا ممکنه این باعث بشه تا حدودی دست حزب الله از قدرت کوتاه بشه؟ چون همونطوری هم که شبکه خبری فاکس نیوز نوشته، کنترل بیشتر عملیات بندر بیروت به طور غیر رسمی دست حزب الله.
بله، یعنی حزب الله بایستی از حالت دولت در دولت بیاد بیرون، باید این نحوه اعمال قدرتش در دولت لبنان رو کم بکنه و اجازه بده که تمام نیروهای سیاسی به طور مساوی شرکت بکنن و جریانهای مذهبی دیگه، مسیحی ها، سنی ها، دروزی ها شرکت بکنن در سرنوشت آینده لبنان و به طور مساوی. به طور مساوی موقع ممکنه که اونها هم دیگر اسلحه نداشته باشن و این بحثی است که ممکن است لبنان رو دوباره به یا آستانه جنگ داخلی ببره که حزب الله تا به حال اعلام کرده حاضر نیست اسلحه‌اش زمین بگذاره، یا اینکه ممکن یک حداقلی معقولیت درش باشه و حاضر باشه که با دیگران کنار بیاد.
آقای صدرزاده، برخورد و واکنش‌های جهانی از طرف کشورهای مختلف با موضوع انفجار دیروز بیروت رو شما خودتون چجوری ارزیابی می‌کنین و این واکنش‌ها به نظرتون چه فایده عملی برای لبنان داره به غیر از حالا ابراز همدردی؟
جامعه جهانی نشان داد به لبنان که ما حاضریم به شما کمک بکنیم در شرایط ضروری. حتی اسرائیل اعلام کرد که ما برای شما مواد غذایی میفرستیم، دارو میفرستیم. از خیلی از کشورهای جهان قرار پل هوایی به طرف لبنان برگزار بشه. رئیس جمهور فرانسه شخصا به لبنان میره که به لبنانیا نشون بده که من با شما اظهار همدردی میکنم. ولی این جامعه جهانی برای برنامه دراز مدت با لبنان یه خواسته هایی داره، از جمله این که ما به شما نمیتونیم کمک بکنیم، ما قرضهای شما رو به شما نمیتونیم ببخشیم تا زمانی که شما رفرم واقعی و اصلاح واقعی در ساختار سیاسی مملکتتون نکنید.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه از آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
15 دقیقه از نیمه شب گذشته و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. یک بار دیگه بهتون درود و سلام میکنم، به شما شنوندگانی که همین لحظه به رادیو فردا پیوستید و شب زنده دارید. به دنبال بالا رفتن آمار مبتلایان به ویروس کرونا و جانباختگان، وضعیت تهران همچنان وخیم است و رئیس ستاد مقابله با کرونا خواستار ادامه محدودیت ها در تهران شده. امروز هم معاون سازمان نظام پزشکی اعلام کرده با کمبود تخت در بخش مراقبت های ویژه روبرو هستند و مجبور به انتخاب بیمار. همکارم کیانوش فرید از طریق تلفن همراه ماست تا جزئیات بیشتر رو از کیانوش بشنویم. کیانوش سلام، از این موضوع بیشتر به ما بگو.
سلام به تو رضا و همه کسانی که این نیمه شب دارن صدای ما رو گوش میدن در هر کجا که هستن. خبر هول و هوش کرونا زیاده، آمار مبتلایان به کرونا همونطور که تو گفتی و میدونی و همه شنونده ها میدونن بالای یک ماهه که همچنان سعودی داره میره بالا و قربانی میگیره. همین آمارهایی که میدن شاهدی هست بر صحبت ها و نگرانی های اعضای ستاد مقابله با کرونا و در واقع مقامات بهداشتی مبنی بر اینکه انتقال ویروس چندین برابر شده و این ویروس الان میتونه از 3 تا 9 برابر بیشتر باعث انتقال بیماری بشه از فرد مبتلا یا ناقل به دیگران. تهران و در واقع بیش از 170 شهر در ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. به نوعی تمام این 1-2 هفته مقامات بهداشتی خودشون اعلام کردن که تمام مناطق ایران آلوده است. امروز علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا میگه که شرایط تهران وخیمه و قرمزه و میخواد، درخواست میکنه در واقع از استانداری تهران که تمام محدودیت‌های اعمال شده در تهران برای هفته آینده هم تمدید بشه و از شهرداری هم میخواد که طرح ترافیک رو در واقع تعلیق کنه. اما همونطور که تو بهش اشاره کردی، نکته قابل توجه و خیلی خیلی نگران کننده الان هشدار سازمان نظام پزشکی، معاون این سازمان اعلام کرده که تعداد بیماران مبتلا به کرونا که به آی‌سی‌یو نیاز دارن رو به افزایشه و به همین علت در بیمارستان‌ها با کمبود تخت مواجهن. علیرضا سمیعی میگه مراجعه به بیمارستان‌ها تغییر کرده. در اسفند ماه تعداد زیادی مراجعه میکردن که شاید اصلا احتیاج به بستری شدن هم نداشتن، اما الان در واقع همه میدونن افرادی که دارن به بیمارستان مراجعه میکنن اکثرا افراد بدحالن که واقعا احتیاج به مراقبت های ویژه دارن و به همین علت ما با کمبود تخت در واقع مواجهیم. و میگه تعداد تخت های آی سی یو در کشور بر پایه زندگی عادی بوده و الان شرایط فرق کرده و اصلا ما جوابگو نیستیم. و تأکید میکنه که لحظات سختیه برای اونها به عنوان پزشک که تصمیم بگیرن که کدوم تخت رو خالی کنن و کدوم بیمار رو در واقع به اونجا منتقل کنن، باید بین بیمارها انتخاب کنن. به هر حال میگه باید بتونیم این رو مدیریت کنیم، اما اشاره میکنه به اینکه از مهمترین کمبودهاشون و جدیترینشون مشکل کمبود نیروی انسانی در بخش مراقبت‌های ویژه است، پرستار و پزشک. و میگه اینها فرسودن، بعضی از اینها 21 روز مدام پای سر هم کار کردن، خستن، ایمنی بدنشون پایین اومده و خودشون در واقع مبتلا به بیماری دارن میشن، به این ویروس میشن و همه اینها داره شرایط رو وخیم‌تر میکنه. و در واقع اشاره میکنه که به همین دلیل بخش زیادی از این کادر درمانی مبتلا شدن، 6000 نفر تا الان و 150 نفر هم در واقع جان خودشون رو از دست دادن. ولی از نکته جالب و جالب که چه به عرض کنم در واقع نکته تلخ ماجرا اینه که ایشون گله می کنه از مشکلات تاخیر در پرداخت این کادر درمانی که میگه ماها حقوقشون در واقع پرداخت نشده و در این شرایط مهمه که مسئولان حداقل به وضعیت مالی این نیروها توجه کنن و در واقع با همه اینها هم رضا می‌بینیم که هیچ گوش شنوایی نیست. نگرانی جامعه پزشکی با نزدیک شدن کنکور سراسری برگزاری مراسم محرم افزایش پیدا کرده. دو روز پیش هم انجمن اسلامی جامعه پزشکی از روحانی خواسته بود که این تجمعات انسانی رو کنترل کنن و در واقع جلوی دخالت افراد و مراکز غیر مسئول رو بگیرن.
کیانوش اشاره کردی به عزاداری محرم و کنکور. مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با ایام ماه محرم، مراسم عزاداری و موضوع کنکور با توجه به شیوع ویروس کرونا به کجا کشیده؟ خبر تازه‌ای داریم در این مورد؟
در واقع اگه بخوام جمع‌بندیشو بگم، در انتها با توجه به اینکه مقامات بهداشتی همه متفق قول هستن به اینکه نباید هیچ تجمعی باشه، چه عزاداری، چه عروسی، چه کنکور، چه مذهبی، اما و میگن که شرایط استثنا وجود نداره. در مقابل کنکور ما دیدیم عملا اختلاف بین وزارت بهداشت و وزارت علوم بالا گرفت و هیچ تصمیم قطعی و خواست واقعی مقامات بهداشتی در واقع اجرایی نشد، به حدی که دکتر مینو مهرز میگه دلم برای وزیر بهداشت میسوزه که آخرش هم رأی و نظرش اهمیتی نمیده کسی بهش. و امروز هم معاون کل وزارت بهداشت درمان در واقع در نهایت گفته میشه که این مراسم به نوعی برگزار میشه با پروتکل‌های بهداشتی. او میگه 8000 نفر ناظر بهداشتی وجود دارن برای 80000 هیئت عزاداری. بخشی از صداش رو اگر وقت باشه با هم بشنویم، صدای آقای حریرچی رو.
بعضی از مراسم کلن ممنوع شده. من چیزایی مثل قالی شوران، نخلگردانی، اینها رو یا دستجاتی که در بوشهر و خوزستان در می اومدن نخواهیم داشت. مثلا دستجات بزرگ مثل تشگذاری در اردبیل، نمیدونم زنجان و اینها رو لطف کردن با ما همکاری کردن، این رو نخواهیم داشت. بهترین ناظر ما در این قضیه خود هیئت ها خواهند بود، برای هر کدوم یه جای گرماست یه جای سرماست.
و جمع‌بندی در واقع رضا اینه که باز هم در واقع مقامات در واقع مسئولیت و اجرا و نظارت این پروتکل‌ها رو به ویژه در مورد مراسم محرم عزاداری با مسئولان هیئت‌ها در واقع میگن از مسئولش اونها هستن و خب دیگه معلومه که هیچ مدیریتی هم وجود نداره و باید ببینیم که چه اتفاقی میفته.
ممنونم از تو کیانوش فرید در مورد آخرین خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران برای ما گفت. کیانوش، در جهان هم شمار مبتلایان تقریبا داره به مرز 19 میلیون میرسه. رقم دقیقش 18 میلیون و 857 هزار رو به بالا و آمار مرگ و میر از 700 هزار نفر در جهان گذشته. آمریکا در صدر جدول هست با تقریبا نزدیک به 5 میلیون ابتلا و بیش از 161 هزار مورد مرگ. بعد از آمریکا، برزیل، هند، روسیه و آفریقای جنوبی، مکزیک، پرو، شیلی و اسپانیا و کولومبیا، اینها 10 کشوری هستند که در فهرست به ترتیب از طرف سازمان جهانی بهداشت در واقع فهرست شدن و بیشترین آمار ابتلا رو در جهان دارن. اما بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
امید و آرزو به دل مردم ایران موند که بعد از 41 سال یا یک رئیس جمهور کارآمد و یا یک رهبر عادل داشته باشن. متاسفم.
من نمیدونم این خامنه ای چرا به حکومت خودش میگه نظام. نظامی از هم پاشیده تر از این حکومت وجود نداره. 41 ساله با تبلیغات دروغ دارن در این کشور میخورن و میارن و میچاپن. نمونش هم اینه که الان یک ماسکی که میتونه جون میلیون ها رو واقعا نجات بده در این کشور 80 میلیونی نمیتونه درست توزیع بشه، یا انبار میشه یا احتکار میشه یا تو بازار سیاه فروخته میشه. آخه چه نظامیه؟
همانطور که در موقع انتخابات آقایانی که میخواین نماینده بشید این همه هزینه میکنید، بیایید الان ماسک مجانی بدید، روش هم اسم خودتون رو بزنید، تبلیغ بکنید برای انتخابات خودتون، تبلیغ بکنید برای خودتون، ولی ماسک بدید به مردم، ماسک در اختیار مردم بگذارید به صورت مجانی.
امروز صبح که خبر اعدام شدن مصطفی صالحی رو شنیدم واقعا دلم گرفت، واقعا دلم به حال مردم ایران سوخت. تا کی جنایت، تا کی ظلم، تا کی دزدی، تا کی اختلاس، حق هیچ گونه اعتراضی نیست. همه جا رو غارت کردن، همه جا رو به آتیش کشیدن، جوانای مردم رو انداختن تو زندان، یکی یکی دارن میکشن. آخه نمیدونه آدم، واقعا آدم نمیتونه چی بگه. واقعا من دیگه حرف برای گفتن ندارم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم خیلی ساده و بدون هیچ هزینه میتونید برای ما پیام‌های خودتون رو به صورت صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. با یک گزارش ادامه میدیم. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت برگزاری انتخابات را یکی از راه‌های مهم بقای جمهوری اسلامی معرفی کرد و گفت تا زمانی که ارکان نظام به توصیف او از سوی مردم انتخاب شوند، هیچ کشور خارجی نمیتواند آسیبی به جمهوری اسلامی برساند. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به مبحث انتخابات پرداخت. آقای روحانی مدعی شد مادامی که جمهوری اسلامی انتخابات برگزار کند و به رأی مردم و صندوق رأی احترام بگذارد، هیچ خطری نمیتواند موجودیت آن را تهدید کند.
همه ما بدونیم تا روزی که به صندوق احترام میذاریم، تا روزی که به انتخابات احترام میذاریم، تا روزی که به آراء مردم احترام میگذاریم، هیچ قدرتی نمیتونه به ما صدمه بزنه.
آقای روحانی در صحبت‌های خود همچنین گفت وقتی که ارکان مختلف جمهوری اسلامی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب شوند، دیگر هیچ حکومتی در هیچ کجای جهان نمیتواند برای پایان آن تصمیم بگیرد. آقای روحانی توضیحی نداد که چگونه مردم به شکل غیر مستقیم میتوانند چیزی را انتخاب کنند. صحبت‌های حسن روحانی در رابطه با انتخابات در حالی انجام می‌شود که حداقل در یک دهه اخیر بحث انتخابات در ایران با واکنش‌های جدی‌تری از اقشار مختلف مردم روبرو بوده، چه در سال 1388 که نتیجه انتخابات اعتراضات بسیاری را به همراه داشت و چه بعد از آن و بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان که مخالفت‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. علی کشتگر تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس در رابطه با صحبت‌های حسن روحانی چنین می‌گوید:
روشنه که به رأی مردم احترامی گذاشته نمی‌شه. فکر نمی کنم خیلی لازم باشه صحبتشو بکنیم که انتخابات در جمهوری اسلامی الان یه دروغ بزرگ. ما انتخابات نداریم و نهادهای انتخاباتی در ایران قدرتشون از سازمان اطلاعاتی سپاه کمتره و شاید حتی از مشتبه خامنه‌ای هم مجلس ایران نفوذش توی کل دستگاه نظام حاکمه کمتر باشه و قدرتی تصمیم گیریش. بنابراین اینکه ایشون همچو صحبتی فرمایشاتی کرده بیشتر برای خالی نبودن عریضه است و فکر میکنم حتی خود ایشون هم اعتقاد نداشته باشه که نظام جمهوری اسلامی به رأی مردم احترام میذاره. خب یه موردی مثلا شما نگاه کنین، یه عده از نمایندگان مجلس اعتراضاتی داشتن، نمایندگانی که تو همون چارچوب اصولگرایان بودن همشون رو کنار گذاشتن. مجلس در ایران برخلاف کشورهای دموکراتیک اساره فضائل مردم نیست، اتفاقا به جای که فرامایگان را بالا بکشه، ببخشید فرومایگان را میاره و در جایگاهی قرار میده که نماینده مردم نیستند، بلکه نماینده دیکتاتوری هستند و نماینده خود آقای خامنه‌ای هستند. بنابراین انتخابات در ایران یک امر تشریفاتی شده و روز به روز هم تشریفاتی تر شده و به همین دلیل هم هست که اتفاقا در آخرین انتخابات مجلس اکثریت قریب به اتفاق مردم شرکت نکردند در مجلس و تحریم کردند و این خودش یه نقطه عطف در تاریخ جمهوری اسلامی.
حسن روحانی همچنین در ادامه صحبتهایش بقای جمهوری اسلامی و قوی شدنش را معجزه‌ای برای مردم ایران نامید و میگوید اگر به حساب و کتاب و چرتکه انداختن باشد همگان حق داشتند که گمان کنند جمهوری اسلامی ایران رفتنی است. دولت حسن روحانی به ماهای پایانی خود نزدیک می شود و دولت او پایان بخش سده ای از تاریخ ایران خواهد بود که افت و خیز سیاسی شدیدی را در حافظه خود ثبت کرده است.
سمیرا قرایی گزارش می داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در ادامه مجله نیمه شب آخرین خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریبرز غریب.
مهلت فیفا به باشگاه پرسپولیس برای پرداخت مطالبات برانکو ایوانکوویچ امروز پنجشنبه 16 مرداد به پایان میرسد و این باشگاه تا آخرین ساعت اداری روز چهارشنبه هنوز موفق به تصفیه حساب با سرمربی سابق خود نشده بود. مهدی رسول‌پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس روز گذشته با بیان اینکه این باشگاه برای پرداخت مطالبات برانکو تا دیروز منتظر دریافت حق انتقال علیرضا بیرانوند از باشگاه بلژیکی بوده، دلیل پرداخت نشدن به موقع طلب برانکو ایوانکوویچ را اینگونه توضیح داد:
یکی از بزرگترین مشکلات ما بالاخره در حدود 515,000 دلار این پول بوده که ما میخواستیم این پول رو منتقل کنیم بابت بدهی های آقای برانکو. کشور عمان به مناسبت عید قربان 12 روز تعطیله تا یک شنبه.
فدراسیون جهانی فوتبال در نامه هشدارآمیز خود به باشگاه پرسپولیس به طور جدی تاکید کرده در صورتی که این باشگاه تا روز 6 آگوست 16 مرداد با سرمربی سابق خود تصفیه حساب نکرده باشد، کمیته انضباطی فیفا رأی خود را علیه این باشگاه صادر خواهد کرد. هفته 28 لیگ برتر فوتبال ایران امروز پنجشنبه با برگزاری 2 مسابقه آغاز می شود. طبق برنامه در مشهد شهر خودرو تیم 5 جدول که امیدوار به کسب سهمیه آسیاست میزبانی از استقلال را بر عهده دارد. آبی‌های تهرانی در حال حاضر بعد از پرسپولیس قهرمان در رتبه 2 ایستادند و یکی از شانس‌های کسب عنوان نایب قهرمانی و گرفتن سهمیه مستقیم آسیا هستند. در بازی دیگر امشب سپاهان تیم 4 جدول برای ماندن در کورس تیم‌های امیدوار به کسب سهمیه در اصفهان از نساجی مازندران که در ردی 9 ایستاده پذیرایی می‌کند. ادامه بازی‌های هفته 28 جام خلیج فارس طی روزهای جمعه و شنبه انجام خواهد شد. و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی ضمن تکذیب ممنوعیت استفاده بانوان از دوچرخه در مشهد با صدور دستور قضایی اعلام کرد دادسرای عمومی و انقلاب این استان هیچ گونه دستور قضایی در این زمینه صادر نکرده. 2 روز پیش رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی از تایید حکم ممنوعیت دوچرخه سواری زنان توسط ستاد امر به معروف خبر داده بود. هفته پیش اعضای هیئت دوچرخه سواری سبزوار در اعتراض به ممنوعیت دوچرخه سواری زنان این شهر دست جمعی از سمت خود کناره گیری کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و به این ترتیب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل دیگر برنامه‌های ما بر روی وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قرار می‌گیره. از همراهیتون سپاسگزارم و شبی آرام و خوش براتون آرزو می‌کنم. برنامه بعدی مجله صحنه است، کاری از بابک غفوریازر. شب خوش و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید که به مناسبت درگذشت خسرو سینایی، هنرمند شناخته شده، به بررسی کارنامه و فعالیت‌های سینمایی او اختصاص دارد. با من بابک غفوری آذر و مجله هفتگی صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
خسرو سینایی، نویسنده، کارگردان، نقاش، شاعر و نوازنده، هفته گذشته به دنبال ابتلا به بیماری کووید 19 در سن 80 سالگی در تهران درگذشت. آقای سینایی که در زمینه‌های مختلف هنری فعال بود، بیش از هر چیز به عنوان فیلمساز شناخته می‌شد. از پس بیش از نیم قرن فعالیت، بیش از 120 فیلم کوتاه و بلند داستانی و مستند از آقای سینایی به جا مانده که در آنها تلاشش برای حفظ نگاه مستقل در روایت دغدغه‌هایش در زمینه‌های مختلف مشهود است. مهدی عبدالله‌زاده، منتقد و نویسنده سینمایی، جایگاه و کارنامه سینمایی آقای سینایی را چنین توضیح می‌دهد.
خسرو سینایی از معدود سینماگرایی بود که از سینما شروع نکرد، از معدود سینماگرایی بود که همه چیزدان بود. قبل از اینکه سینما رو یاد بگیره، موسیقی و معماری رو یاد گرفت در چارچوب آکادمیک. اگه راجع به کارنامه‌اش بخوایم حرف بزنیم، بدنه اصلی کارنامه سینماییش فیلم‌های مستندی است که ساخته. با این وجود به سختی میشه کارهاش رو در چارچوب مستند محدود کرد، چرا که تجربه گرایی وجه منحصر به فرد سینماش بود. از مستند حاج مصور درباره نقاش اصفهانی گرفته تا مثلا مرثیه گم شده که حکایت مهاجرت لهستانی‌ها به ایران در جنگ جهانی دوم هست، و حتی تا فیلم‌های بلند داستانیش مثل هیولای درون و زنده باد، در تمامشون کاملا روشنه که سینایی فارغ از الگوهای از پیش تعیین شده، به شدت دنبال روی حس خودش و میل مفرد به تجربه کردن راه‌های نو و متمایز هست. به نظرم در این راه خیلی هم رادیکال بود و اصلا هم براش مهم نبود که در رقابت با هم نسلاش، با وجود اینکه از شور و شعور و نبوغ کم نداشت، به خاطر همین اصرارش به تجربه کردن و تجربه گرایی در بعضی از زمینه‌ها از بقیه هم نسلاش عقب بیفته. انتخابش این بود و تا آخرم تو همین مسیر رفت و هیچ وقت سعی نکرد که مسیرش رو عوض بکنه و خودش رو منطبق بکنه با شرایط روز سینمای ایران. اگه به محتوای آثارش نگاه کنیم، می‌بینیم که هیچ نقطه مشترکی بین اونها نیست. حتی به سختی میشه از نظر تماتیک هم آثارش رو توی شکل خاصی دسته‌بندی کرد. دلیلش هم به همین سادگی است که همیشه درباره موضوعی فیلم می‌ساخت که توجهش رو به نوعی جلب کرده و مسئله شخصیش میشد. توی این صد و خورده فیلمی که ساخته فقط یک استثنا وجود داشت که اون هم از نظر تماتیک موضوع مهاجرت لهستانی ها به ایران بود، که موضوعی بود که بیش از یک بار بهش پرداخت. تنها استثنا این هستش.
خسرو سینایی پس از تحصیلات متوسطه به مدت 4 سال به تحصیل معماری در دانشگاه فنی وین پرداخت و 3 سال نیز در دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی این شهر در رشته موسیقی آموزش دید. او همچنین دانش آموخته کارگردانی سینما و تلویزیون و فیلمنامه نویسی از آکادمی هنرهای نمایشی وین بود. در سن 22 سالگی نخستین مجموعه شعرش را نوشت و سال 1346 پس از بازگشت به ایران، در مدت 5 سالی که در وزارت فرهنگ و هنر مشغول به کار بود، 8 فیلم کوتاه و نیمه بلند ساخت. از آنجا به تلویزیون ملی ایران رفت و در آنجا نیز به ساخت چند فیلم کوتاه و مستند پرداخت. محمد علی سجادی، نویسنده، کارگردان، شاعر و نقاش، از همکاران و دوستان خسرو سینایی، منش و روحیه ای آقای سینایی را چنین توصیف می‌کند.
آقای سینایی من خب درصد دور و نزدیک خدمتشون ارادت داشتم، یادشون هم سبز، برای من همیشه انسان وارسته و نیک و قابل احترام و عزیزی برای من بودن و هستن. اونجوری که فکر میکرد دوستاش زندگی کرد، در زمانی که اکثرا نقاب بر چهره میزنن یا به گونه دیگه رفتار میکنن، یا تفخری دارن یا فخر میپوشن یا فکر میکنن دارن فیل هوا میکنن یا هر چیز دیگری، در نهایت سادگی شخصی رو میبینید که متواضعانه مطلقا فکر نمیکرده که آسمان سوراخ شده و ایشون فیلم ساخته یا موسیقی کار کرده یا چیزه. این نشان دهنده یک روحیه بالا، یک منش بسیار بالاست به نظر من.
خسرو سینایی نزد مخاطبان انبوه با فیلم عروس آتش به یاد آورده میشود.
میخوای بری بگی چی؟ بگی نامزدت مایمونه؟ سرنوشت من این بوده که توی عشیره به دنیا بیام.
دختر آخر قرن بیستمی، تو فردا داری دکتر میشی.
فیلمی که با داستانی درباره ازدواج اجباری در مناطق قومی ایران، موضوعی چون تقابل سنت و مدرنیته را از پس مسائلی چون قتل‌های ناموسی و خودسوزی زنان مطرح کرد و باعث شد تا نام آقای سینایی به عنوان یک فیلمساز با دغدغه‌های اجتماعی مطرح شود. اما آیا او صرفاً دغدغه مسائل اجتماعی را در آثارش داشت؟ محمد علی سجادی:
ایشون به نظرم عاشق خود هنر بود، عاشق خود شعر بود، عاشق خود سینما بود، عاشق خود نقاشی بود. به شهادت آثارش عرض میکنم، برخلاف این موجی که متاسفانه به دلایل تربیت ایدئولوژیک همه ای ما بهش آغشته شدیم، من همیشه گوشرج میکنم این رو، متاسفانه تبدیل یک چیز موج بدی شده. به نظر من فقط گرفتار این موج نبود یا فقط این نگره رو نداشت، نه که دور بود، بالاخره مسائل اجتماعی مسائل اجتماعی. اما اون چی که من میدونم، فکر میکنم ایشون بیشتر پایبند کارشون بودن تا اینکه فقط بخواد به بچه اجتماعی. همه وجود شما میبینید، شما تحقیقاتی که انجام میدن، آثار مستندی که دارن، لزوما فیلم های اجتماعی نیستن، اما از نگاه اجتماعی هم دور نیستن. بالاخره مثلا به شرایط فیلم های سینمایی داستانی که ساختن نشون میدن این دغدغه ها رو، نشان از این داره که این دغدغه رو داره. خب مثلا فیلم مثل عروس آتش مشخصا یک امری فیلم اقلیمی و داره بحث سنت مدرنیته و تمام درگیری هایی که ما جارنی تو، خب خیلی شاخص توی فیلم خودش رو نشان میده. اما به نظر میاد که خب فقط این بحث نیست. شما مثلا وقتی که در مورد تاریخ مدرن دارن حرف میزن فیلم میسازن، یا در مورد مثلا وقتی هدایت دارن میسازن یا آثار دیگرشون، من یادم اولین فیلمی که ازشون دیدم یه فیلم مستندی بود در مورد رسم های آقای اجازه طباطبایی، دوست به هنرمندشون ساخته بودن. من فکر میکنم بیشتر این اپنستر ها حایل بود و من اتفاقا این وجوه های شخصیت آثار ایشون رو بیشتر میپسندم و دوست میدارم.
خسرو سینایی طرح‌های مختلفی برای اجرا در سر داشت. مهمترینش فیلم قطار زمستانی درباره مهاجرت لهستانی‌ها به ایران در زمان جنگ جهانی دوم بود. طرحی که هیچگاه به نتیجه نرسید. خود او در یکی از گفتگوهایش با خبرگزاری ایرنا درباره این موضوع چنین گفته بود:
چرا 10 سالی دارم میدونم برای قطار زمستانی و عاقبت به نتیجه نخواهد رسید؟ و من شرمندم که جواب تهیه کننده لهستانی رو چی بدم و آقای انتظامی فوت میکنه میره و نمیشه. چرا؟
محمد علی سجادی درباره موانع فعالیت‌های آقای سینایی چنین توضیح میدهد:
طبیعتا میبینید خوشنود نبود. یعنی من همیشه میگم حالا خوشبختانه برخلاف دیگران که با عصبیت و با یک چرک وحشتناکی برای عدم این شرایطی که به واقع وجود داره، نمیخواد بگی وجود نداره، متاسفانه میگم من بارها گفتم در شرایطی که یک سیستمی 40 سال ادعا میکنه که فرهنگ ما انقلاب اون فرهنگی و بقیه و همه رو، حتی دهه 60 خیلی از این جنات چپ رو به بهانه چی سرکوب میکرد که شما اقتصاد رو میدونید، انسانیت مهم نیست، و الان خوشبختانه یا بدبختانه و در شرایطی داریم طی میکنیم که ببینیم درست مغایر با اون داره عمل میشه. اما آقای سینایی و دوستان این اساتید شبیه ایشون، طبیعتا من ندیدم هیچ وقت راضی باشن از اینکه اون چیزی که دلشون میخواد. نه، من میگیدم گلایه میکرد. مثلا یکی از چیزایی که من باشون صحبت میکردم در یک سفری، چون ایشون با ما هم ولایتی هستند، دیگه مازندرانی هستند، سالاری هستند، خیلی علاقمند بود که تیمی رو در مورد سالی در زمان بازادگاهش و اون تاریخش رو در حقیقت به فیلم برگردونه. خب من یادمه که شو برگزار شد در همون مازندران، همه جمع شدن، به به چهچه کردن و تش وقتی که اون تموم شد تموم شد علی مونده حوزش آقای سینایی ها چند میخندن و گفت هیچ کسی دیگه پیگیری نکرد و این کار متاسفانه میسر نشد. اینو من خودم چون شخصا با ایشون صحبت کرده بودم در جریانم، طبیعتا طرحهای زیاد و ایده های زیادی داشتن که مخفول باقی موند تا اونجا که من میدونم.
همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.